ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در 28 شب از خرداد ماه، هر جایی که هستید و رادیو فردا را انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اسدی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. ابتدا بریم سراغ خبرها و خبرهای تازه رو بشنویم با بهروز کارونی و با ما بمونید، بعد از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. سلام بر تو بهروز، خبرها فکر کنم قراره با فوتبال شروع بشه.
بله، سلام آزادی عزیز و همتون شنوندگان گرامی. بله، با فوتبال شروع میشه. مراسم ویژه استقبال از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ایران پیش از پیروزی 1-0 تیم ملی ایران بر تیم ملی کره جنوبی اعلام کرده بود این مراسم ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی با حضور علاقمندان و طرفداران تیم ملی برگزار می‌شود و از بازیکنان تقدیر خواهد شد. بر اساس این گزارش در این مراسم تنها آقایان می توانند حضور داشته باشند و از بانوان علاقمند به تیم ملی درخواست شده است از آمدن به ورزشگاه آزادی خودداری کنند. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 1-0 بر کره جنوبی به عنوان سرگروه خود راهی جام جهانی برزیل شد. وزیر خارجه روسیه گفت ایران آماده است غنی‌سازی 20% اورانیوم خود را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرگئی لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری کویتی کنا افزود این نخستین بار پس از سال هاست که علائم دلگرم کننده در تلاش های بین المللی برای حل بحران اتمی ایران دیده می شود. او همچنین خواستاران شد که زمان و مکان دور بعدی مذاکرات گروه 5+1 با ایران با هر چه زودتر مشخص شود. با این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت دور جدید مذاکرات موکول به تشکیل دولت جدید است. آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی معتقدند که ایران تحت پوشش برنامه اتمی خود در حال ساخت سلاح اتمی است، اما تهران این اتهام را رد می‌کند. محمود احمدی نژاد و حسن روحانی پس از 1 ساعت گفتگوی رو در رو در پشت درهای بسته توافق کردند نماینده‌ای برای پیگیری امور انتقال دولت فعلی به دولت جدید تعیین شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران برگزار شد. به نوشته مهر، در این دیدار مسائل مختلف و جاری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد که نماینده‌ای از سوی رئیس جمهوری فعلی و رئیس جمهوری آینده برای تبادل اطلاعات و ارتباط مداوم جهت برنامه‌ریزی بهتر در جهت پیشبرد امور در دوره انتقالی معرفی شود. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران از برخورد پلیس با خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران در میدان تقسیم استانبول در ترکیه انتقاد کردند. به نوشته سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، این دو اتحادیه نوشتند که حداقل 4 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. عکس‌هایی که عکاسان گرفته بودند حذف شده است و فیلمبرداران توسط ماشین‌های آپاش و گاز اشکاور هدف قرار گرفتند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران همچنین اشاره کردند که 4 شرکت تلویزیونی توسط شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه به خاطر پخش گزارش‌هایی از اعتراض‌ها به دولت جریمه شدند. رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از دولت ترکیه خواست هدف قرار دادن خبرنگاران را متوقف کند و به آنان اجازه دهد تا بدون ترس و سانسور گزارش‌های مربوط به اعتراض‌ها در آن کشور را پوشش دهند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که پلیس امتحان خود را در دفاع از دموکراسی به خوبی پس داده است و قرار است اختیاراتش در مقابله با معترضان افزایش یابد. به نوشته ی روزنامه حریت، او استفاده از گاز اشکاور را حق پلیس دانست و اضافه کرد که نیروهای پلیس در مقابل معترضان صبر و شکیبایی از خود نشان دادند. در بیش از 3 هفته از آغاز اعتراض‌ها و تظاهرات در ترکیه 4 تن کشته و بیش از 7500 تن زخمی شدند. همچنین نیروهای امنیتی و پلیس بیش از 1500 تن را بازداشت کردند. برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان در 10 شهر ترکیه، اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و نیز برخی از کشورهای جهان را به دنبال داشته است. در این میان جدیدترین نظرسنجی در ترکیه نشان می‌دهد که محبوبیت حزب اسلام‌گرای ترکیه از 50% در سال گذشته به 35% کاهش یافته است. آزاده جان.
متشکرم. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید، باز هم خبر خواهیم داشت حدود نیم ساعت آینده و همینطور گزارش ها و تحلیل ها و خبرهای مختلفی رو در ادامه مجله شامگاهی خواهید شنید. راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی برزیل. رئیس مجلس میگوید او از احمدی نژاد شکایت نکرده و رئیس جمهور باید برای بررسی تخلفات قانونی دولت به دادگاه برود.
بحث مسئولیت رئیس جمهور هستش که اگر در پایان دوره ریاست جمهوری باشه، رئیس جمهور وقتی که دیگه مقام ریاست جمهوری نداشته باشه، مسئولیتی هم در این مورد نخواهد داشت.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همونطور که تو خبرها شنیدید، تا این لحظه تیم فوتبال ایران به جام جهانی رفت. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 1-0 در مقابل تیم کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی موفق شد که به مرحله نهایی این مسابقات که در سال 2014 در برزیل برگزار میشه راه پیدا کنه. از همکارم فریدبرز غریب در همین مورد بشنویم.
تو اصطلاح فوتبالیا این یه صعود مقتدرانه بود، البته نفسگیر شده بود تو این اواخر بازی. از قبل نتایج طوری رقم خورده بود که صعود ایران دست خودش بود و با یه پیروزی در خاک کره جنوبی میتونست به عنوان تیم اول گروه خودش به جام جهانی برزیل صعود کنه. به نظر من آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران تاکتیک بسته دفاعی رو در نظر گرفته بود در ابتدای بازی. نیمه اول موثر افتاد و کارساز بود. ساختار دفاعی ایران بدون نقص کار کرد، مخصوصا در نیمه اول خطوط سگانه تیم ایران موفق عمل کردند، تونستن جلوی سرعت بازیکنان کره، معمولا اون طرف آسیا، جنوب شرق آسیا، کره جنوبی، ژاپن، کره شمالی بازیکنای سرعتی دارند. هافبک های تیم خیلی خوب عمل کردند. آندو تیموریان یک تخریب کننده به تمام عیار وظیفه‌شو خوب انجام داد. جواد نکونام کاپیتان تیم ایران به عنوان یک فرمانده و رهبر در میانه مردم، در میانه میدان کار خیلی خوبی رو انجام داد. رحمان احمدی دروازه‌بان تیم ایران هم که واقعا چند بار ناجی دروازه شد و نقش بسزایی تو پیروزی این تیم داشت، چند بار واقعا با رشادت جلوی موقعیت‌های کره‌ای رو گرفت، خونسا کرد حملات اونا رو. تا دقیقه 59 رضا قوچان نژاد با سماجت و حرفه‌ای‌گری خاص خودش که واقعا یک فوروارد فرصت طلبیه تو استرای فوتبال، یک گل طلایی زد و این بهترین کار بود برای ایران که در پایان هم به عنوان برترین بازیکن میدان انتخاب شد. در مدت باقی مانده، یعنی 31 دقیقه باقی مانده به اضافه 4 دقیقه وقت اضافه، هم بازیکنهای ایرانی مدیریت کردن، بازی رو نگه داشتن و از تک گل خودشون نهایت محافظت رو کردن و در آخر با 3 امتیاز شیرین از شهر اوسان کره جنوبی دست پر برمیگردن. ایران با 16 امتیاز از 8 مسابقه به عنوان تیم اول گروه آی انتخابی آسیا صعود کرد. کره جنوبی دوم شد با 14 امتیاز و ازبکستان که 5-1 قطر رو تو خاک خودش شکست داده بود هم به بازی‌های پلی آف رسید. اما در گروه دیگه، در گروه بی آسیا، امروز استرالیا 1-0 عراق رو شکست داد. با این پیروزی ژاپن از قبل صعودش رو مسلم کرده بود با 17 امتیاز. استرالیا با این برد عراق شد 13 امتیاز، به عنوان دومین تیم از گروه بی صعودش رو مسجل کرد و بعد منتظر بود و دید که بازی اردن و عمان تعیین میکنه که چه تیمی میتونه به پلی آف برسه. بدین ترتیب از گروه آ ایران به اضافه کره جنوبی و از گروه بی هم ژاپن به اضافه استرالیا جواز صعود به مسابقات جام جهانی برزیل 2014 رو از حالا رزرو کردن.
فریدبرز غریب بود، همکار ورزشی رادیو فردا، در مورد برد تیم ملی فوتبال ایران صحبت میکرد و اینکه تیم ملی فوتبال ایران وارد جام جهانی خواهد شد سال آینده با پیروزی 1-0 در مقابل تیم کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی. اما ما تلفن‌های زیادی در همین فاصله دریافت کردیم از شما که اظهار خوشحالی کردید از این برد تیم ملی فوتبال ایران. از شما می‌خوایم که نظرتون رو در مورد این برد با بقیه شنونده‌های ما در میون بگذارید و حتما بگید که چه انتظاری دارید و چه تصوری دارید از بازی‌های در آینده، بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل.
میخواستم بگم این شادی و غرور ملی رو میخواستم به هموطنان تمام ایران در کل جهان تبریک بگم. صعود مقتدرانه و شادی آفرین ملی پوشان کشورمون رو به جام جهانی 2014 برزیل تبریک میگم. با تشکر رضا طراحی هستم از پاکدشت استان تهران.
برد تیم ملی فوتبال ایران رو به همه مردم عزیز ایران در هر جای دنیا که هستن تبریک میگم و دست تک تک بچهای خوب تیم ملی رو میبوسم که دل همه ما رو شاد کردن و یک زنده باد ویژه هم به رضا قوچان نژاد عزیز میگم، پسر ایرانی که در خارج از کشور بزرگ شد و امروز اومد و یک قهرمان ملی شد و بزرگترین هدیه رو به مردم وطنش داد.
آقا سال مردم ایرانه، اون از انتخابات، اینم از فوتبال، دم همه گرد، مبارک همه باشه.
شما چه فکر میکنید در مورد برد تیم ملی فوتبال ایران از کره جنوبی و ورود او، راهیابی او به جام جهانی؟ با ما و شنونده های ما حستون و نظرتون رو در میون بگذارید. شماره پیامکی رادیو فردا هست 2079260157C، میتونید اسمس بفرستید. شماره پیامگیر ما هست 2042022112112. وارد بخش سیاسی بشیم. در مجله شامگاهی رادیو فردا، وزیر امور خارجه روسیه گفته که ایران حاضر غنی‌سازی 20% اورانیوم رو متوقف کنه. سرگئی لاوروف این خبر رو در گفتگو با خبرگزاری رسمی کویت بیان کرده. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی.
خبرگزاری رسمی کویت کنا روز سه‌شنبه 28 خرداد متن مصاحبه‌ای را منتشر کرد که خبرنگار آن با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو داشته است. لاوروف در این مصاحبه گفت پس از آنکه گروه 5 به علاوه 1 اصول دو جانبه برای کاستن از تحریم‌ها در مقابل همکاری در پرونده اتمی را پیشنهاد کرد، نشانه‌های دلگرم کننده‌ای به وجود آمده است. او گفت که ایرانیان آمادگی خود برای توقف غنی‌سازی 20% را اعلام کردند که به گفته لاوروف می‌تواند پیشرفتی در برطرف کردن نگرانی‌های غرب از امکان ساخت اورانیوم جنگی توسط ایران به حساب آید. لاوروف در مصاحبه خود با خبرگزاری کویت تاکید کرد که جامعه بین‌المللی در واکنش به ایران بهتر است به گفته او قدم‌های سازنده‌ای بردارد و تحریم‌ها را متوقف و به تدریج لغو نماید. او ایران و گروه 5 به علاوه 1 را ترغیب کرد تا برای پیشرفت در کار از خود انعطاف بیشتری نشان دهند. لاوروف گفت که ایران حق دارد انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز داشته باشد و از آن جمله به غنی‌سازی اورانیوم تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بپردازد. سام هدا، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و میتونید بخش زیادی از برنامه‌ها، گزارش‌ها و گفتگوهای ما رو از سایتمون هم دنبال کنید، radiofarda.com. پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران واکنش‌های مختلفی رو بین سیاستمداران غربی برانگیخته. در تازه‌ترین واکنش‌ها به این انتخابات، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این رخداد رو نشانه این دانسته که مردم ایران خواستار تغییر در نحوه تعامل با جامعه بین‌المللی هم هستند. اما در نقطه مقابل این واکنش، کانادا همسایه شمالی آمریکا گفته که این انتخابات بی‌معنی است. از هانا کافیانی بشنویم.
باراک اوباما شامگاه دوشنبه مهمان شبکه PBS و برنامه چارلی روز بود. او در این برنامه پر مخاطب تلویزیونی گفت انتخاب حسن روحانی نشان می‌دهد که مردم ایران خواستار تغییر مسیر هستند. باراک اوباما در این باره گفته است که آشکارا در ایران این موضوع دیده می‌شود که مردم خواستار تعامل با جامعه بین‌المللی به شکلی مثبت هستند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تاکید کرد که تهران همچنان باید به جامعه بین‌المللی نشان دهد که خواستار تولید سلاح اتمی نیست. باراک اوباما همچنین افزود که نتیجه انتخابات در ایران بدین معنی نیست که آمریکا آماده است فوراً با دولت ایران به گفتگو بنشیند. او افزود که واشنگتن همچنان تمایل به ادامه گفتگوهای هسته‌ای دارد، اما ایران باید بداند که لغو تحریم‌های بین‌المللی بدون برداشتن قدم‌هایی از سوی تهران برای شفاف‌سازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ایش امکان پذیر نخواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در این حال افزود که باید بدانیم که بنابر نظام سیاسی ایران این رهبر است که بسیاری از تصمیم‌ها را خواهد گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز دوشنبه در جریان کنفرانس خبری خود در تهران تحریم‌های بین‌المللی را ظالمانه خوانده بود. او در این حال مشی دولتش در تعامل با جامعه بین‌المللی را مشی میانه‌رو خوانده و از تمایلش به گفتگو با جامعه بین‌المللی سخن گفت. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که آمریکا آماده گفتگوهای هسته‌ای است، اما واشنگتن و متحدان بین‌المللی‌اش ابتدا منتظر پاسخ ایران به پیشنهادات دو ماه پیش به تهران هستند که در مقابل برخی اقدامات تهران از میزان تحریم‌ها بکاهند. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که توپ هم اکنون در زمین ایران است. در همین حال روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تا پس از روی کار آمدن دولت جدید گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 از سر گرفته نخواهد شد. در حالی خبرگزاری‌های بین‌المللی به انعکاس سخنان دوشنبه شب باراک اوباما می‌پردازند که نشنال پست نوشته است در میان کشورهای غربی تقریباً کانادا تنها کشوری بود که از نتایج انتخابات در ایران استقبال نکرد و رئیس جمهوری منتخب را عروسک خیمه شب‌بازی رهبر ایران خواند. جان بیرد وزیر خارجه کانادا در سخنانی پیروزی حسن روحانی را بی‌معنا خوانده و دلیل آورده که تنها نامزدهای دوست با رژیم ایران توانسته بودند در این انتخابات رقابت کنند و هیچ کدام از آنها گزینه واقعی رای دهندگان ایرانی نبودند. خبرگزاری‌ها این اظهار نظر را در کنار واکنش مقام‌های اسرائیلی به موضوع انتخابات در ایران قرار دادند. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفته بود که جامعه بین‌المللی باید به فشار بر ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش ادامه دهد. در ایران روز سه‌شنبه عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که برای گفته‌های به گفته او سخیف مقام کانادایی ارزشی قائل نیست. در کانادا نیز صحبت‌های مقام ارشد دستگاه دیپلماسی آن کشور واکنش و اعتراض برخی ایرانیان را برانگیخته است.
واکنش‌ها به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران از جمله واکنش آمریکا و کانادا را شنیدید در گزارش هانا کاویانی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
که بحث انتخابات ریاست جمهوری هست، بشنویم که رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفته او یا رئیس کمیسیون اصل 90 از احمدی نژاد شکایت شخصی نداشتند، بلکه شکایت هایی که از آقای احمدی نژاد شده مربوط به تخلفات قانونی دولت و با تصویب مجلس بوده. اما مهدی کوچکزاده نماینده هوادار محمود احمدی نژاد با اعلام تذکر گفته که نه او به عنوان عضو کمیسیون اصل 90 و نه رئیس این کمیسیون از طرح این شکایت اطلاعی نداشتند. خبرگزاری دولت یک روز پیشتر از رسیدن احضاریه‌ای برای محمود احمدی نژاد خبر داده بود. از علیرضا کرمانی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
شکایت شخصی ندارم. خبر شکایت من از محمود احمدی نژاد خلاف واقع است. این را علی لاریجانی میگوید. رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در پاسخ به تذکر مهدی کوچکزاده نماینده تهران گفت شکایت یا از طرف رئیس کمیسیون اصل 90 یا بر اساس آیین‌نامه تخلف دولت که در مجلس به تصویب رسیده به دادگاه ارجاع شده. نمایندگان می توانند درباره تخلف دولت گزارش تهیه کنند، آن گزارش در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و سپس به قوه قضاییه ارجاع داده شود. حرف های رئیس مجلس شورای اسلامی یک طرف قضیه است. خبرگزاری دولت یک روز پیشتر تصویر احضاریه ای را منتشر کرد که دادگاه کیفری استان تهران صادر کرده و به دست محمود احمدی نژاد هم رسیده. خبرگزاری دولت میگوید دادگاه‌های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های با ماهیت حقوقی را ندارند. محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری به رادیو فردا میگوید
برای احضاریه طبق قانون باید مشخص بکنه که اتهامات چی هستش و شاکی هستش و شکایت در چه موردی هستش، که ظاهرا این مسئله برای احضاریه نیومده و مبهم هستش. اما این که بخواد دادگاه چه زمانی رسیدگی بکنه به یک اتهامی، این در حیطه صلاحیت دادگاه هستش که و میتونه زمان مقرر خود دادگاه انجام بده. فقط بحثی که وجود داره بحث مسئولیت رئیس جمهور هستش، که اگر در پایان دوره ریاست جمهوری باشه، رئیس جمهور وقتی که دیگه مقام ریاست جمهوری نداشته باشه، مسئولیتی هم در این مورد نخواهد داشت.
محمد علی اصفهانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت دادگاه‌های عمومی دادگستری با اطلاع مجلس می توانند به جرایم احتمالی رئیس جمهوری و وزرا رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. در این باره بشنویم نظر تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را.
امکان داره دادگاهی برگزار نشه، یک نوع کشمکشه. ممکنه این دادگاه برگزار بشه، ممکنه سخت‌تر برگزار بشه یا کمتر، ولی در حقیقت الان یک نوع عجله برای لیست پاک کردن هم هست و در این حال به نظر من دولت تا مرداد که مراسم تحلیفش صورت میگیره را یه مقدار محافظه کارتر و آرامتر میکنه، چون امکان داره آقای احمدی نژاد تو این دو سه ماه هم یه کارهایی انجام بده مثل کارهایی که معمولا ایشان همیشه انجام میده بدون رعایت قوانین.
به گزارش ایرنا، تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهوری اسلامی ایران 5 آذر ماه، یعنی حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و 4 ماه پس از پایان مسئولیت 8 ساله محمود احمدی نژاد تعیین شده. خبرگزاری مهر هم میگوید گزارش های اینچنینی متعددی به قوه قضاییه ارسال شده، اما تا کنون در قوه قضاییه و دادگاه ها رسیدگی نشده بود.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید در مورد اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که او یا رئیس کمیسیون اصل 90 از احمدی نژاد شکایت شخصی نداشتند. آقای احمدی نژاد یک روز قبل با رسیدن احضاریه‌ای برای دادگاه دعوت شده. ما نظرات زیادی از طرف شما دریافت میکنیم در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی در ایران و مسائلی که باش درگیر هستیم و ازتون میخواییم حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد دلایلی که فکر میکنید باعث برد تیم ملی فوتبال ایران شد در مقابل تیم کره جنوبی برای رفتن به برزیل با ما و بقیه شنونده های ما هم در میون بگذارید.
مردم نباید از آقای روحانی درخواست نقدها داشته باشند، بلکه خودشان در بازدهی مفید تلاش کنند و مصرف گرایی را کم کنند و آمریکا باید دروازه های اقتصاد را آزاد کند.
آقای خامنه ای 18 میلیون به آقای روحانی رای دادن، نه به ولایت فقیه. ول کنیم دیگه، ما نمیخوایم. چجوری بگیم خواهش میکنم نمیخوایم ولایت فقیه رو، چجوری بهتون ثابت کنیم؟
حالا که شرایط برای دیگرگونی آماده شده است، ملت ایران باید از تمام افراطی گری که اون جناح‌های دیگر ملت را به پرتگاه بردن پرهیز کند، خواسته هایش را هم قطعی از حاکمان بخواهد. ما باید پاورچین پاورچین قدم برداریم، دوباره محکوم به بیگانه بودن نشویم.
آقای خامنه‌ای، تاریخ نشون داده روسیه همیشه دشمن ایران بوده و هست. آمریکا از آمریکا چی بد دیدی که میگی دشمن دشمن آمریکا دشمن؟ بابا پدر مردم رو در آوردی با این انرژی هسته‌ای. مردم نمیخوان، از گرسنگی مردن، فحشا زیاد شده، فقر، اعتیاد بیداد میکنه. خود من یکی از کسایی هستم که بچه‌م تو راه اعتیاد از بین رفت تو این مملکت.
آقای روحانی، مردم نجیب ایران 33 سال خفت و خاری رو با گوشت و استخون خود لمس کردن و زیاده خواهیست که باز هم از آنها بخواهید صبر کنن. فراموش نکنید که شما منتخب مردم ایران هستید و باید پاسخگوی آنها باشید نه رهبر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. یونسکو، نهاد علمی فرهنگی سازمان ملل، در نشست سالانه خودش در کامبوج ارگ باستانی بم رو از فهرست میراث فرهنگی در خطر جهان خارج کرد. بخشای بزرگی از ارگ بم در زلزله چند سال پیش کاملا تخریب شده بود. جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رونی آمالان از سخنگویان سازمان یونسکو گفته است که با توجه به بهبود مدیریت و شرایط نگهداری ارگ بم، کمیته میراث جهانی یونسکو تصمیم به حذف ارگ بم از این فهرست گرفته است. ارگ باستانی بم که روزگاری از آن به عنوان بزرگترین سازه خشتی جهان یاد می‌شد، در دی ماه سال 1382 بر اثر وقوع زلزله ویران شد. اما در حالی که دولت وقت ایران وعده بازسازی ارگ را می‌داد، سازمان یونسکو آن را به فهرست میراث جهانی در خطر اضافه کرد. در بیانیه سازمان یونسکو که در جریان نشست سالانه آن در پنومپن پایتخت کامبوج صادر شده آمده است که باقی مانده ارگ صحرای بم که اوج آن به قرون 7 تا 11 میلادی باز می‌گردد چنانچه باید استحکام یافته و این مجموعه شرایطی یافته است که بتوان آن را ایمن دانست. رونی آمالان با اشاره به این بیانیه گفته است که تصمیم کمیته میراث جهانی یونسکو به حذف ارگ بم از فهرست میراث جهانی در خطر گویای تحولات مثبت در زمینه نگهداری و حفظ آن است. در جریان زلزله بم در استان کرمان حدود 26 هزار نفر جان خود را از دست دادند و بخش‌های گسترده‌ای از ارگ بم که در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار دارد به طور کلی ویران شد. با این حال گفته می‌شود دست کم باقی مانده این سازه تاریخی از خطر ویرانی گریخته است. در همین حال خبرگزاری مهر نیز به نقل از مسئولان میراث فرهنگی استان کرمان موضوع خارج شدن ارگ بم از فهرست میراث جهانی در خطر را تایید کرد. در این گزارش گفته می شود در 6 سال گذشته نهادهای ملی و بین المللی برای استحکام بخشیدن به این بنای تاریخی همکاری هایی داشتند. ژاپن، ایتالیا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که در پروژه بازسازی ارگ بم با ایران همکاری داشتند.
جمشید زند گزارش میداد. اما بعد از گذشت 5 سال بالاخره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که کتاب داستان زوال کلونل نوشته محمود دولت آبادی بنا به دلایلی مجوز انتشار نمیگیره. این رمان تا الان به زبانهای آلمانی، انگلیسی و عبری ترجمه شده. از شهرام میریان بشنویم.
در قهوه‌خانه نقلی پشت شیشه بخار گرفته نشسته بود و خیره مانده بود به پیاده رو گلالود که امیر را در بازگشت از دبیرستان دید. امیر به مقابل قهوه‌خانه نقلی که رسید پاسوس کرد و حتی ایستاد. کلونل او را میدید اما امیر منصرف شد و رفت.
بخش کوتاهی از داستان زوال کلونل را با صدای خالق آن محمود دولت آبادی شنیدید، رمانی که 5 سال پیش از سوی نشر چشمه برای گرفتن مجوز انتشار راهی وزارت ارشاد شد و پس از گذشت 1.5 سال این وزارت خواهان اصلاحاتی در 61 مورد در متن داستان زوال کلونل شد. اینکه موارد اصلاحی مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون چه موضوع و مسائلی از داستان زوال کلونل دور می‌زند هنوز روشن نیست. سرپرست معاونت فرهنگی این وزارت اما به تازگی اعلام کرد محمود دولت آبادی به دلیل عمل نکردن به موارد اصلاحی و همچنین انتشار کتاب در خارج از ایران مجوز انتشار دریافت نخواهد کرد مگر آنکه نویسنده توجیه منطقی بیاورد. محمود دولت آبادی در داستان زوال کلونل سرگذشت تلخ یک خانواده شهری در مراحل پیش و پس از انقلاب را بازگو کرده. قهرمان داستان یک سرهنگ بازنشسته ارتش است که در نظام پیشین پادشاهی در ایران از شرکت در خواباندن شورش زفار در جنوب خلیج فارس خودداری می کند و به همین خاطر از ارتش اخراج می شود. در پی وقوع انقلاب بهمن 57 5 فرزند این سرهنگ که هر یک با گرایش‌های گوناگون سیاسی در به ثمر رساندن انقلاب سهمی داشتند عاقبت همگی به نوعی قربانی همین انقلاب می‌شوند. کلونل و یا سرهنگ هم در پایان داستان دیوانه می‌شود و ضمن کشتن همسرش دست به خودکشی می‌زند. در پی انتشار کتاب زوال کلونل به زبان آلمانی محمود دولت آبادی با شرکت در ده‌ها نشست کتابخانی در کشورهای آلمانی زبان از اینکه این داستان هنوز به فارسی منتشر نشده ابراز ناخرسندی کرده.
25 سال این کتاب من نگه داشتم و فکر کردم که بعد از 25 سال دیگه بایستی این کتاب اجازه انتشار پیدا بکنه زیرا کسانی که ممکن است مسئولیتی در این فضا داشته بوده باشند اکنون در وضعیت مغلوب قرار گرفتن ولی به نظر میرسه که من اشتباه کردم و یکی از معلمان بزرگ من گفته است که این روزگار بر یک قرار بنمانم.
رمان زوال کلونل الی بر زبان آلمانی تا کنون به زبانهای انگلیسی و عبری هم ترجمه و منتشر شده. محمود دولت آبادی در حال حاضر سرگرم نگارش کتابی درباره تاریخ بیهقی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:30 شب در تهران هست و ما با شما ایم با نیم ساعت از برنامه‌ای که گذشته و خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو در نیم ساعت گذشته پخش کردیم. از این لحظه به بعد، بعد از شنیدن خبرهای تازه، میریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا. مینا بهارمست، خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0 تیم ملی فوتبال کره جنوبی را شکست داد و راهی مسابقات جام جهانی برزیل شد که در سال 2014 برگزار می شود. گل ایران را رضا قوچانزاده وارد دروازه تیم فوتبال کره جنوبی کرد. بازی دو تیم در شهر اولسان کره جنوبی انجام شد. وزیر خارجه روسیه میگوید که ایران آماده است غنی‌سازی 20% اورانیوم خود را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سرگئی لاوروف در مصاحبه با رسانه‌های کویتی گفته است که نخستین بار پس از سال‌هاست که علائم دلگرم کننده‌ای در تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران اتمی ایران دیده می‌شود. او همچنین خواستار آن شده است که زمان و مکان دور بعدی مذاکرات گروه 5+1 با ایران هر چه زودتر مشخص شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید که پلیس این کشور امتحان خود را در دفاع از دموکراسی به خوبی پس داده است و قرار است اختیاراتش در مقابله با معترضان افزایش یابد. به نوشته روزنامه حریت، و استفاده از گاز اشکاور را حق پلیس دانسته و اضافه کرده است که نیروهای پلیس در مقابل معترضان صبر و شکیبایی از خود نشان دادند. در بیش از 3 هفته از آغاز اعتراض‌ها و تظاهرات در ترکیه 4 تن کشته و شمار زیادی زخمی شدند. همچنین نیروهای امنیتی و پلیس بیش از 1500 تن را بازداشت کردند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران از برخورد پلیس ترکیه با خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران در میدان تقسیم استانبول انتقاد کردند. به گفته این دو فدراسیون حداقل 4 روزنامه‌نگار بازداشت شدند، عکس‌هایی که عکاسان گرفته بودند حذف شده است و فیلمبرداران توسط ماشین‌های آپاش و گاز اشکاور هدف قرار گرفتند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران همچنین اشاره کردند که 4 شرکت تلویزیونی توسط شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه به خاطر پخش گزارش‌های از اعتراض‌ها به دولت جریمه شدند. حداقل 30 نفر روز سه‌شنبه در 2 انفجار انتحاری در بغداد کشته شدند. به گزارش‌های خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های عراق، 2 بمب در داخل و بیرون یک مسجد متعلق به شیعیان در بغداد کار گذاشته شده بود. و دبیرکل نهضت آزادی ایران در پیامی برای حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران ضمن تبریک به او برای پیروزیش در انتخابات از او خواست است عهدی را که با ملت ایران بسته همواره در خاطر داشته باشد. به گزارش سایت میزان خبر متعلق به نهضت آزادی ایران، ابراهیم یزدی نوشته است که انتخابات و استقبال داخلی و خارجی از چگونگی انجام و نتایج آن نشان داد که راه حل اصلی و نهایی مشکلات ایران در داخل کشور و توسط خود مردم است. آقای یزدی ابراز امیدواری کرده که چگونگی برگزاری انتخابات تصمیمی راهبردی باشد و با آزادی اصلاح طلبان زندانی و رفع حصر از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ادامه پیدا کند.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما و خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید در سایت ما radiofarda.com. در صدای شما صدای فردا این هفته در رادیو فردا در کنار پیام‌ها و ایمیل‌های شما که جواب داده میشه درباره برنامه‌های رادیو فردا و نحوه پوشش انتخابات هم میشنوید. در هفته‌ای که گذشت همراه جان خاکسات باشید و آزاده توکلی تا حدود 10 دقیقه آینده. شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در ادامه به سوالها، به پیشنهادها و انتقادهای شما با آزاده تلاش میکنیم که پاسخ بدیم و همینطور نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در استودیو حاضر خواهد شد تا درباره برنامه‌هایی که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همینطور انتخابات شوراهای شهر و روستا پخش کردیم اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی برنامه رو با دو انتقاد از برنامه صبحگاهی رادیو فردا یعنی همون صبحانه با خبر شروع کنیم.
آقایان برنامه های خبری صبحانه با خبر، آقایان این برنامه مخصوص خبر، ما دائم ترانه و ترانه در فواصل روز میذاریم دیگه.
دوچه دون با تهیه کننده برنامه صبحانه با خبر حرف داره، امیدوارن که ایشون گوش بده. میخوام بگم این رادیو فردا از صبح تا شب داره موسیقی پخش میکنه، چه لزومی داره که 15 دقیقه وقت برنامه نه؟ ببین آقای بعدی و افشین ایشون به مسائل حاشیه‌ای و به شنونده ها بگه کدومش آلبوم داره.
آزاده هر دو شنونده از پخش موسیقی در برنامه صبحانه با خبر گله کردن. البته این دوستان باید بدونن که برنامه‌ای که به عنوان برنامه موسیقی از اون نام بردن که در مجله خبری صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر پخش میشه، برنامه‌ایه که بردیا افشین تهیه میکنه و در اون فقط پخش موسیقی نیست، اطلاعاتی درباره تازه‌های جهان موسیقی هم در اختیار شنوندگان قرار میگیره که جنبه خبری هم داره. این برنامه اختصاص داره به تازه ترین خبرها و همینطور گزارش های تصویری ما که در یک ساعت اول این برنامه به صورت تصویری از ماهواره رادیو فردا پخش میشه.
جان در همین رابطه یک پیام تلفنی هم داریم که با هم گوش میکنیم.
من تصویر شما رو نمیتونم داشته باشم، میخواستم سوال بکنم که چجوری میشه تصویرتون رو داشت؟
برای اینکه بتونید که از تصویر برنامه صبحانه با خبر استفاده کنید، راه حل ساده است. به ماهواره هاتبرد، همون جایی که روی این ماهواره صدای رادیو فردا رو میشنوید، میتونید مراجعه کنید. در اونجا تصویر ما را هم خواهید دید از 7 بامداد تا ساعت 8.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم، همکارم نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. نیوشا سلام، متشکرم که اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا.
جان عزیز منم به تو سلام میکنم، به تو و به شنونده های خوب رادیو فردا و برنامه صدای شما صدای فرداست و ممنونم که از من دعوت کردی.
نیوشا، در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و همینطور انتخابات شوراهای شهر و روستا، ما برنامه های زنده‌ای رو از رادیو فردا پخش کردیم که اگر فراموش نکرده باشم و درست باشه، برنامه زنده رادیو فردا در رابطه با انتخابات از برنامه خود تو ساعت 6 روز جمعه شروع شد و این برنامه ها ادامه پیدا کرد. ما تقریبا چند ساعت برنامه زنده داشت؟
خب جان همونطوری که گفتی، دقیقا برنامه های ما از برنامه ساعت 6 روز جمعه ساعت 6 عصر تهران شروع شد و مثل همیشه خب من خیلی خوشحال شدم که با نظرات شنونده های رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری در روز انتخابات ریاست جمهوری بیشتر آشنا بشم و بیشتر گوش بدم. از اونجا شروع شد و این برنامه ها به طور لاینقطع ادامه پیدا کرد برای 31 ساعت که به طور مدام در واقع بروز رسانی خبری داشتیم و تحلیل و مناظره و میزگردهای مختلفی که برگزار کردیم. همونطور که گفتم 31 ساعت این برنامه ها ادامه پیدا کرد و بعدش هم البته به فراخور خبرهایی که میرسید بعد از اعلام پیروزی آقای حسن روحانی در انتخابات ما برنامه‌های مختلفی رو ترتیب دادیم، از جمله دیروز که کنفرانس خبری ایشون رو به طور مستقیم پخش کردیم و البته بعدش هم با تحلیلگران مختلف و صاحب نظران مختلف از زوایای مختلف نگاه کردیم به اون چه که در این کنفرانس خبری گفته شد و پیش اومد. جان عزیز، البته من این نکته رو باید برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا توضیح بدم که پوشش رادیو فردا از انتخابات ریاست جمهوری در واقع یک ماه تا یک ماه و نیم پیش از آغاز انتخابات و برگزاری انتخابات شروع شده بود. ما تقریبا به مدت یک ماه هر روز برنامه زنده داشتیم، مجله انتخاباتی که ساعت 8 شب به وقت ایران شنوندگان ما گوش می‌کردند که در اون در مورد مسائل مختلف مربوط به انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی صحبت می‌شد با تحلیلگران مختلف و البته برنامه‌های دیگری از جمله رشته برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور و گزارش‌های دیگه و مستندهای رادیویی که تهیه شد در این دوره که امیدوارم شنوندگان ازش لذت برده باشن و آگاهی رسانی لازم رو که کار ما هست انجام داده باشه. پخش تمام این برنامه‌ها با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری را هم خب به پایان رسیده در دور اول از دیروز متوقف شده و البته باید این توضیح رو بدم که به فراخور اتفاقاتی که در خصوص ریاست جمهوری میفته و بعد از انتخابات به قول معروف پسا انتخابات رویدادهایی که شاهدش خواهیم بود، رادیو فردا همچنان برنامه‌هایی رو برای شنوندگان خودش ترتیب خواهد داد.
نیوشو، اگر خلاصه کنم، شنوندگان رادیو فردا با شنیدن برنامه‌های زنده ما در رابطه با انتخابات از جزئیات و زوایای گوناگون این انتخابات تونستن که اطلاعات دست اول و موثق کسب کنن، درسته؟
همینطوره، ما تمام تلاشمون این بود که تمام اطلاعاتی که میدیم، حالا چه در این برنامه ویژه انتخاباتی چه در سایر مسائلی که ما اون رو تحت پوشش قرار میدیم، همیشه موثق باشه و سعی میکنیم که از منابع موثق استفاده بکنیم. خب در این انتخابات مسائل مختلفی مطرح بود، از جمله مثلا فرض کنید که آشنایی با خط فکری کاندیداهای مختلف و اساسا پرداختن به این مسئله که باید در انتخابات شرکت کرد یا نباید شرکت کرد. مردم و کارشناسان مختلف نظرات متفاوتی داشتن. به هر حال اینا مسائل مختلفی بود که همونطوری که تو گفتی ما سعی کردیم با استفاده از منابع و اطلاعات موثق به اونها بپردازیم.
و تا اونجایی که باز من یادم هست نیوشو، اگر شنوندهی موفق نمیشد به بخشی از برنامه‌های زنده ما گوش کنه و از یک ساعت خاصی پیش رادیو رو باز میکرد و برنامه‌های ما را میشنید، چیزی رو از دست نداده بود، چون ما اکثر برنامه‌هایی رو که به صورت زنده پخش میکردیم تلاش میکردیم که لابلا باز تکرار کنیم تا دوستانی که اگر نشنیدن بتونن دو مرتبه گوش بکنن.
همینطوره، 100% همینطوره که میگی. خب این از الزامات برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی رادیویی هست، به خاطر اینکه به هر حال مخاطب خودش رو با ما تنظیم نمی‌کنه که وقتی برنامه ما شروع بشه حتما پیچ رادیو رو باز کنه و با تموم شدنش هم پیچ رادیو رو ببنده. ما سعی کردیم پوشش این و توزیع برنامه‌ها در ساعات مختلف شبانه روز به صورتی باشه که شنوندگان ما حتی المقدور بتونن از برنامه‌های مختلف استفاده بکنن و امیدوارم که همینطور بوده باشه.
و نیوشا، آخرین سوال، در برنامه‌هایی که پیش از انتخابات ما پخش کردیم، برنامه‌های مستندی بود که زوایای گوناگون، باز انتخابات آزاد، انتخاباتی که در ایران صورت می‌گیره، راه‌های مختلف شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، همه اینها رو ما با گفتگو با کارشناسان تلاش کردیم که واقعاً بدون طرفداری از یک جناح یا ضدیت با جناح دیگه پخش کنیم.
همینطوره، 100% همینطوره که میگین، هم به هر حال جز مهمترین اصول خبررسانی و اصول کار رسانه‌ای در تمام دنیا هست که رادیو فردا هم به عنوان یک رسانه حرفه‌ای موثق به اون پایبند هست. ما تحت هیچ شرایطی، همونطوری که بارها گفتیم در جاهای مختلف و از تریبون‌های مختلف، مختلف از جمله از خود رادیو فردا بارها پخش شده، از هیچ جناح سیاسی خاصی طرفداری نمی کنیم و با هیچ جناح سیاسی خاصی، چه در قدرت باشه اون جناح چه خارج از قدرت، ضدیت نداریم و صرفاً تمام تلاش ما و هدف ما اطلاع رسانی بدور از زد و بندهای سیاسی برای مخاطبان رادیو فردا هست.
سپاسگزارم نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا در برنامه صدای شما، صدای فردا.
ممنون از تو جان عزیز و ممنون از شنوندگان رادیو فردا.
به پایان برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا میرسید. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.